الرحمن الرحیم.
عرض کردم که در هفته های گذشته ما بعد از یک قسمت مقدماتی که نظام بین الملل و مطالعات بین المللی رو توضیح دادیم، پیچیده بودنش و غیر مذهبی بودنش و یعنی غیر ایدئولوژیک بودنش رو توضیح دادیم و بعد در رابطه با پیچیده بودنش صحبت کردیم. روش‌های مطالعاتی یا طرز تلقی‌های مطالعاتی در روابط ملل هم خدمتتون عرض کردیم که چه طرز تلقی‌هایی هست که ابتداعاً به دو بخش تقسیم می‌شد. یکی طرز تلقی فلسفی بود، ضابط و ضابطی، و یکی طرز تلقی‌های علمی، و این طرز تلقی‌های علمی به سه ایستار تقسیم می‌شد که گفت. بعد از اینکه این طرز تلقی‌ها خدمتتون گفته شد، وارد مبحث خود درس شدیم. گفتیم مبنای منطق درسمون می‌ذاریم رو دیالکتیک. و دیالکتیک هم عمدتاً دیالکتیک ماسی بود، به این معنا که با عینیت شروع می‌شد و جو اومدیم از کشور شروع کردیم و با دیگران نظام بین‌المللی، و در اون رابطه گفتیم کشور با دیگر نظام بین‌المللی بود. بعدش در کنار این کشور شرکت‌های چندملیتی ایجاد شده بود. بعد از بازیگران نظام بین‌المللی رفتیم نظام بین‌المللی مطالعه کردیم. گفتیم نظام بین‌المللی یعنی چی؟ همینم یادتون هست، هر هفته من اینو پرسیدم. ساختار و ماهیت. این اولین کلاسیه که کامل جواب داده، جدی با خدا. این اولین کلاسیه که درست جواب داده و کامل چند نفر دست بلند کردن. در واقع کلاس آخری باید یه مقدار همه بیحال باشن و نمیدونن. ماشاءالله. ساختار و ماهیت قدرت بود. حالا وارد سومین فصل درسمون میشیم که پویش تقابل بین جزء، یعنی بازیگران با بازیگر با جزء، یا بازیگر با بازیگر دیگر، یا بازیگر با نظام. خب طبیعتاً برای اینکه این پویش رو ما مورد بررسی قرار بدیم، از تقابل بین بازی‌های جزء با کل و یا جزء با جزء دیگر، این تقابل یه هدفمنده به سوی منافع ملی. منافع ملی بنابراین هدفی است که هر بازیگر برای دستیابی به اون اقدام میکنه. الان چون بازیگران نظام بین المللی ملت کشورن، ما میگیم منافع ملی. یه روزی ممکنه یه چیز دیگری بشه که من از خودم اینجا در رابطه باش صحبت خواهم کرد. منافع ملی از تقابل باز بوده دیالکتیکی، از تقابل قدرت ملی و اهداف ملی ایجاد میشه. بنابراین یعنی مثالی داریم ها، منافع ملی به این نم، از تقابل قدرت ملی و اهداف ملی. باز همونطور که خدمتتون عرض کردم، اگر با دید دیالکتیکی نگاه کنیم، قدرت ملی تقدم داره بر چی؟ بر اهداف ملی. اولویت من نمیگم، اولویت دارد نه اولویت، اولویت دارد. یعنی قدرت ملی هست که امکان پذیر میکنه دستیابی به اصطلاح اهداف ملی. شاید این مفهومی که قرآن کریم فرمود لا یکلف الله نفسا الا وسعها، چون این هم درست بگم این تسمه نفسا الا وسعها، شاید همین معنا رو بگید. تا این توان مادی ایجاد نشده، اون توان معنوی نمیشه ایجاد بشه. کادر فرق هم تسمون و کفرا، این شاید همین معنا باشه که بود مادی است که مقدم. در هر حال باید به دید دیالکتیکی به این نگاه کرد، با روش دیالکتیک به این نگاه کرد، به این معنای که آیزنهاور هم عنوان میکنه. میگه قدرت ملی بدون اهداف ملی عقیم. و اهداف ملی بدون قدرت ملی پوچه. از برخورد این دوتا که به اصطلاح منافع ملی بوده. بفهم نه اتفاقا با ظاهرن خان این عقیمه اشتباه کرده. حالا بحث باید قدرت باشه که عقیمه. بله عقیمه، قدرت کارایی نداره، کارایی نشد. من اشتباه کردم، پوچه. بله ببینید قدرت مبنای زایشه، زاییدن، ولی مبنای زاییدن ممکنه عقیم بمونه به نظرم رسید. و اصلا مبحث این نیست که کدومش باشه، ولی مبحث اینه که از تقابل این دوتا با هم ایجاد چه خدا به هر حال. اما این مبحث منافع ملی رو مثلا این مباحثی که امروز من میخوام خدمتتون عرض بکنم دسته بخش خدمتتون عرض خواهم کرد. یک مبحث منافع ملی، یک مبحث قدرت ملی، یک مبحث اهداف ملی. پس بنابراین اول منافع ملی مورد بررسی قرار میدیم، بعد قدرت ملی و بعدم اهداف ملی. رو این تا هفته دیگه انشاءالله تموم میشه. شما مطلب ما برای مدت یک ماهی مثل این که راحت میشه. کنون قسمت چه نگفتم در آتون با تکنولوژی مثل این که گفتم در رابطه بله ببینید من اونها رو توضیحات رو دادم در رابطه با بازیگران نظام که صحبت میکردم، در رابطه با اومدم تقسیم بندی کردیم صنایع و اینها رو و بعد گفتیم تحولات در بازیگر نظام بین الملل پیدا شده چهار دوره و اینها رو همه رو در رابطه با توضیح دادم. شرکت های چند ملیتی رو توی نظام بین المللی براتون توضیح دادم در هفته گذشته، کاراییش رو در رابطه با شمال و جنوب اینا توضیح دادم. اونجا سعی تفسیرش هست، بله تفسیری، و اونم همش لازم نیست. یعنی اون رو من اونجا به عنوان مقاله ایست که برای قصه کتاب تئوری هم هست اونجا به صورت تفسیری نوشتم. اینجا به صورت ای که لازم باشه برای شما آوردم، اونجا بوده تئوری، اونم بعد بخونید که بله اونو به داخل آل بگی گیراش کنن برای، ولی اصاره من برای تون گفتم اینجا خیلی احسیدهایی هست که اون تو هست به طور بستاد جزئیش من گفتم برای تون اینجا، ولی بود تئوری شو نمیگیم چون برای فوقی. اگر که شاید آقا یه کسی هم روش بذاری، یه کسی هم روش بذاری که از لحاظه منت میدونه. خب حالا بریم که مسئله منافع منه. خیلی چیزا هم سر کلاس من میگم که تون توسته نیستش. مفت منافع ملی، حالا دیگه خودتو درده. مفت منافع ملی اصولا پنج مرحله پیموده به نظر من. یه مقاله یه که احتمالا دو سه ماه دیگه چاپ میشه، دو سه ماه داریم دو سه ماه دیگه هم چاپ میشه، میگوره از سر بزر فاگه. پنج مرحله پیموده که من این مراحل رو خدمتتون عرض میکنم. در مرحله اول که یه شمای اینطوری داشته، یه شمای گریز از مرکز داشته، در این شمای گریز از مرکز منافع ملی کلیتی بخش ناپذیر بوده، یعنی یه کلیت واحد به این معنا که هر کشور امنیتش با امنیت نظامی پیوند خورده و با این دید مورگنتا میگه منافع ملی بر حسب قدرت تعیین میشه. با این دید تا هر بازیگر سعی داره تلاش کنه در کسب قدرت، حفظ قدرت و افزایش قدرت، همه تلاشش برای کسب قدرت حفظ قدرت و افزایش قدرت. ما این دیدگاه بنابراین اینه منافع ملی هم تا که خدمت مرد کردم واقعیتی اینی واقعیتی بخش ناپذیر است و واقعیتی نظامی، یعنی بود نظامی داره. میخوای کت ما رو بسیدون یا دقا خودمونی ما کت نمیتونیم بخریم شما خیلی ناظر میشه ما کت ما رو بسیدون ما واقعیتی علمیست. یعنی چی؟ یعنی هر سیاست گذاری میتونه اونو مورد بررسی قرار بده، فقط مفهومش مفهوم قدرته بلاغه. بنابراین همه سیاست گذارهای دنیا باید بدونن که کشور و بازیگر هدفش حفظ قدرت و کسب قدرت و افزایش بوده. بخش ناپذیره یعنی این که مبارزه مبارزه داخلیه، چون مفهوم امنیت کشوره و تامین امنیت کشوره، بنابراین تامین امنیت مال همه بخش‌های جامعه چیه؟ یکسانه، فرقی نمی‌کنه. همه در رابطه با این یک حالت چی دارن؟ حالت برابری دارن و بالاخره بود نظامی داره، قدرت نظامی نه بود اقتصادی نداره. این گرایش یه تغییری پیدا کرد با گرایشات دموکراتیکی که در دنیا پیدا شد، یعنی با وسایل ارتباط جمعی که در دنیا ایجاد شد، مردم بیشتر متمایل به مشارکت شدن. بله، حالا میخواییم وارد مرحله دوم. مردم بیشتر متمایل به چی شدن؟ متمایل به مشارکت شدن در حکومت. به این لحاظ بنابراین منافع ملی دیگه واقعیتی عینی نشد، بلکه واقعیتی ذهنی بود که این واقعیت ذهنی رو تصمیم گیرندگان تعیین میکردن که چه چیزی برای کشور منافع. دوم بخش پذیر شد. سوم نظامی نبود، بلکه هم نظامی بود و هم اقتصادی. خب این دیدگاه چطور بود؟ این دیدگاه همین گرایش ضد نظام بین المللی رو داره. یعنی ببینید، نمیخواد در نظام بین المللی عجین بشه. تعارض بین منافع کشور با منافع نظام بین المللی درش هست، ولی تفاوتش در اینه که این حالت ببینید این سه تا تفاوت رو داره. یعنی در اینجا که مبحث دموکراسی نبود، موقعی که رهبران کشور تصمیم گرفتن با کشور بجنگن، جنگ شروع میشد و این جنگ برای همه بخش‌های جامعه چی بود؟ یک حالت داشت و همه در این راستا مجبور بودن در راستای رفع خطر چیکار کنن؟ شرکت کنن. اما با این تحولات اقتصادی و وسایل ارتباط جمعی که ایجاد شد، در داخل جامعه دو بخش حالا فرض میکنیم به وجود آمدن. الان در رابطه با جامعه خود ما دقیقا این مسئله قابل تبیینه. این دو بخش عبارت هم از فرض بکنیم که بازار در رابطه با کشور خودمون و تولید کنندگان، وسط اینا مصرف کننده. مصرف کننده یه منافع به اصطلاح یه عقلانیت کوتاه مدت داره و یه عقلانیت بلند مدت. خب بقیقه در داخل کشور ما الان دو بخش زینفوز دارن علیه هم مبارزه میکنن، یکی بخش بازاره و یکی بخش صنایع. برای بازار منافع ملی چیه؟ برای بازار منافع ملی اینه که دولت واردات را آزاد بکنه. با آزاد کردن واردات درست ممکنه یه قیمت کاهش پیدا بکنه، یه قدیم مقطعی باشه، ولی به لحاظ خروج ارز و به لحاظ اینکه کشور ریکپیتالیزه میشه، صدور سرمایه درش اتفاق میفته، کم کم قیمت کالا دوباره به قیمت چی میرسه؟ به قیمت بالا میرسه. و بنابراین برای بازاری هر روز با ثروتش چی میشه؟ افزوده میشه. برای مثلا تولید کننده چی؟ تولید کننده برعکسه.
تولید کننده براش صرف میکنه که دولت جلوی واردات رو بگیره، قیمت بره بالا، با بالا رفتن قیمت بنابراین برو صرف میکنه تولید بکنه و با تولید کردن کم کم در بلند مدت بنابراین اقتصاد صدور سرمایه درش انجام نمیگیره، بلکه نیازهاش از داخل به اصطلاح تامین میشه و اگر واقعا یه اقتصاد پویایی بشه میتونه بازار دنیا رو هم چکار کنه، در اختیار خودش بگیره مثل ژاپن و بعد ورود سرمایه بکنه، یعنی با افزایش صادرات بر واردات روز به روز بر تولیداتش بر به اصطلاح میزان موازنه پرداختاش افزوده میشه. خب برای مصرف کننده چی؟ مصرف کننده در اینجا عقلانیت کوتاه مدتش با عقلانیت بلند مدتش تعارض پیدا میکنه. عقلانیت کوتاه مدت مایل به این هست که واردات انجام بشه و قیمت ها چی؟ بیاد پایین. عقلانیت بلند مدت چیه؟ نه واردات نیاد، بلکه در داخل بسیار قیمت ها بره بالا و تولید صورت بگیر. اما به لحاظ اینکه جهان سوم مردمش مایحتاج حیاتی و روزمره شون در خطر قرار داره و در مشکلات قرار داره، معمولا عقلانیت کوتاه مدت رو بر عقلانیت بلند مدت ترجیح میدن و نظام به سوی به اصطلاح همون گرایش های مصرفی پیش میده. حکومت مصدق یکی از موردهای همین هست که تحت فشار قرار گرفت و بالاخره اگر 150 تا 160 تا فاحشه میان توی خیابون و کودتا میکنن، زمینه هاش در داخل فراهم شده و مردم در فشار قرار دارن. یا در نیکاراگو هم همینطوره. نیکاراگو اگر این اتفاق میفته به خاطر زمینه هاییست در داخل جامعه به لحاظ فقر جاسه. در داخل ایران هم الان شما دقت میکنید هر دو گروه، اجازه بدیم جمعه منتن، هر دو گروه چه رادیکال چه وستا محافظه کار، هر دو گروه هدفشون وستا تأمین رفاه در داخل جامعه، تأمین مصرف و مبناشون بس تولید نیست و جامعه آمادگی به اصطلاح که بگیم نفت و پایداری برای تولید بیشتر داشت نیست. بنابراین این پولی هم که از لحاظ اقتصادی حالا الحمدلله جهانی بشکند تغاری بشکند ماستی بریزد جهان گردد به عام کاسلیسان، حالا هم که داریم زمین جنگ به وجود آمده و یه مقدار قیمت نفت رفته بالا، دولت زمینه های واردات بیشتر رو فراهم کرده. همینطور که آقای رفیق دوست هم گفتن آهن رو چی میکنن، هر چیز رو بنز و فلان و زمینه ها برای رفاه بیشتر در کوتاه مدت در مقابل رفاه برای بلند مدت قرار میگه و این مشکل رو بوده. طبیعتا با این گرایش که میبینیم فقط ما این دو بخش رو در نظر گرفتیم، بین منافع این دو بخش با هم چی؟ تعارض ایجاد میشه و هر کدوم اینها نفوذشون بیشتر باشه اونها منافع ملی هدایت میشه. به حد این منافع زیاده، ببینید هیچگاه امام مجبور نشدن بدن بابا آقای نخست وزیر خودش دانشگاهی بوده، ولی امام مجبور شدن میگن آقای نخست وزیر هم پدرشون چی بوده؟ بازاری بوده. خاطر نباید سخنانه هیچگاه مجبور نشدن امام بگن آقا خود این آقای چیزم دانشگاهی بوده. این خیلی مبحث حیاتیه که مجبور شدن بگن پدر این آقای نخست وزیر هم بازاری بوده. و الان هم در داخل جامعه 1500-600 میلیارد تومانی که در دست بخش خصوصی فشار روی دولت آورده و دولت گرایش هایی که به اون سوی بستا بازار آزاد آورده عمدتا هم بازار متاسفانه مصرف هست نه حالت های تولیدی، در حال که اگر برعکس این بخش ها میتوانستن فشار بیارن میتونستن تغییرات اساسی بیارن. در بعد از انقلاب اون عمده مشکلی که در داخل کشور ما به وجود آمد اینطور بود که بخش بورژوازی وابسته فرار کرد، بورژوازی صنایع ما فرار کردن، بورژوازی ملی ما نهضت آزادی به پی ملی جامع سامعه و این گروه ها اینا به جای اینکه بیان برن کارخونه ها رو که ملی شده به ساینا رو تولید بکنن و بیان تولید رو بالا برن، اینا رفتن در بخش حکومت. بعد اونا که عود شدن از حکومت کارخونه ها رو عمدتاً کیا در وقت جفتن؟ الان رئیس فرض میکنیم بنیاد مستضعفان آقای رفیق دوسته که خب در میدان تشریف داشتن کار میدانی میکردن و همینطور بیشترین کارخونه های ما رو افرادی رفتن که گرایش های چی داشتن؟ گرایش های مبادلاتی داشتن و در نتیجه کارخونه های ما به جای اینکه بوتهای صنعتی پیدا بکنه، عمدتاً کارخونه های ما خرید و فروش میکردن. مواد خام را از دولت میگرفتن، در بازار آزاد میفروختن، کارخونه رو به اصطلاح به سوددهی میرسوندن. ولی این سود نبود، این کلا از این جیب در آوردن به اون جیب بوده. از کارخونه مفید بود براش، به خاطر اینکه کارخونه سود و زیانش چی میشد؟ بالا پایین میشد، یا قیمتش رو میبرد بالا، ولی تولید رو در داخل جامعه بالا نمیبرد و زمینه ها برای اون فراهم نمیشد. و این گرایش دقت بفرمایید در داخل جامعه تقویت شد، منافع ملی ما به اون سو گرایش پیدا کرد، به نحوی که امروز میبینیم با مشکلات عدیده روبرو شدیم. خب با این دیدگاه بنابراین میبینید واقعیتی ذهنی شد، یعنی مفهوم صرف قدرت نبود، بلکه تصمیم گیرندگان در زمان آقای نخست وزیر یه گروهی بودن، یه جور و منافع ملی رو تبیین میکردن. الان مسئولین یه بخشی یه گروه دیگه ای هستن، از مسئولین اینها منافع ملی رو به نحوی دیگر تبیین میکنن. بنابراین به نسبت تصمیم گیرندگان منافع ملی چی میشه؟ تغییر پیدا میکنه. بخش پذیره میبینیم اون بخشی که نفوذ بیشتر داره، سلام الله علیهم اجمعین، بالاخره میگن بعد سین بذاریم پشتشون یا نه، اینا بخش محترم در حد این بخش محترم نفوذ بیشتری داشته و تونسته گرایش رو به اون سو ببره و بعدم گرایش بیشتر بوده چی پیدا کرده؟ بوده اقتصادی پیدا کرده. تعریف سومی که از منافع ملی شده، این تعریف ها فقط در کتاب ها اومده، از اینجا به بعد من جمع آوری کردم خودم به استاد به عنوان چارچوبی از منافع ملی راهش دادم. گرایشی بله، تعریفی از منافع ملی هست، این مفهوم منافع ملی رو چگونه پیدا کنون پایمزه؟ نه این سومی، الان دو تاشو گفتم، یعنی تعیین منافع ملی چطور تعیین میشه و چگونگی تعیین منافع ملی طی پنج مرحله تحقیق من مورد بررسی قرار گرفته و در مراحل پنجگانه قسمت های تحقیق من به این پنج تا چگونگی تعیین منافع ملی من رسید. در این سومین به نوع از منافع ملی، منافع ملی بود وابستگی یا وابستگی متقابل رو پیدا کرده، به این معنی که هم با نظام بین المللی عظیم شده و هم از نظام بین المللی دور میشه، هر دو حالت درش وجود داره. اگر اینطوری بگیریم، یعنی یه حالت اونجا هر دو گروهش منافع ضد نظام بین المللی بود، یعنی جز بازیگر در مقابل چی قرار میگه؟ در مقابل کل نظام، و هر کسی سعی میکرد منافع خودش رو چیکار کنه؟ تامین بکنه. در اینجا منافع ملی با منافع کشورهایی که و با منافع نظام بین المللی با هم چی شدن؟ با هم عجین شدن. این مفهوم شرکت‌های چند ملیتی که هست. این گرایش دو دید به وجود میاره، یه دید حاصل جمع جبری مضاعف به وجود میاره، یه دید متغیر به وجود میاره، یک دید حاصل جمع جبری صفر. حاصل جمع جبری مضاعف همون دید وابستگی متقابله. در وابستگی متقابل بازیگران مختلف از پیوستن به همدیگه منافعشون چی میشه؟ افزایش پیدا میکنه. در کجا؟ در جنوب یا در شمال؟ در شمال. در شمال بازیگران مختلف از پیوند به هم دیگه، ببینید از پیوند به هم دیگه بازی حاصل جمع جبری مضاعفه، به خاطر اینکه بازیگران توانمند شدن. این بازیگران توانمند میتونن راحت وارد بازار چی بشن؟ داد و ستد و بدبستان بین المللی به هم بشن، بنابراین منافعشون چی میشه؟ مکمل هم میشه و تامین میشه. در مقابل در جنوب حاصل جمع جبری صفره و وابستگی ایجاد میشه. در دید وابستگی این حالت های یه طرفه میشه، به این معنا هرچی بازیگر شمال توسعه یافته تر میشه، بازیگر جنوب چی؟ عقب افتاده تر میشه. بنابراین در اینجا حالت به این حالت در میاد، جامعه به دو بخش تقسیم میشه و تعارض در داخل جامعه داخلی میشه. یه بخش
این بخش منافعش به نظام بین المللی پیوند میخوره، ولی این بخش استثمار میکنه بخش کیو؟ بخش های دیگر داخل جامعه. بنابراین گرچه در عمل تعارض بین منافع بسنا این بازیگر با نظام بین المللی هست، ولی به لحاظ پیوندی که بین این بخش با نظام بین المللی خورده، بنابراین این بخش به تعاطی میاد، به استثمار این بخش های دیگه میاد در راستای این. دقیق بفرمایید، در کشور لیبی رو ما داریم، در لیبی صحبت میکنیم. لیبی یه اقتصاد مبادلاتی داره و وارداتی، لذا اقتصاد وارداتی داره و مبادلاتی. در لیبی یه بخش خب شد لیبی داره، در لیبی یه بخش مبادلاتی داره و یه بخش چی؟ صنایع داره. این بخش یا بخش های دیگر جامعه، این بخش مبادلاتی در لیبی بخشی هسته منافعش و منافع نظام بین‌المللی چه خورده؟ پیوند خورده. پیوند منافع اون دو موجب میشه فشار بیارن به حکومت لیبی که حکومت لیبی منافع اونا رو چکار کنه؟ تأمین بکنه. این فشار موجب میشه بنابراین به جای این که از نظام بین‌المللی در این ریخته بشه، بعد این در اون و با هم لینک بشن، معمولا یک بازی یه طرفه از داخل کشور به طرف چی؟ خارج صورت میگه و این وسیله است در استثمار چی؟ این بخش های دیگر جامعه. این بخش که اینجا منافع رو در اختیار داره، این بخش منافعش در راستای اون نظام بین‌المللی، مثل زمان شاه، اگر شما دقت بفرمایید در زمان شاه ما صنایعی وارد ایران شد که اون صنایع صنایع مصرفی بود، مثل اتومبیل، مثل مسئله فرمان تلویزیون، مثل مسئله چیزای مصرفی که ما نیاز داخل جامعه همون نبود. در حال که ما به تراکتور نیاز داشتیم، کادیلاک می آمدن. در حال که ما به مترو و اتوبوس احتیاج داشتیم و راهن، سواری های مختلف مد و الان هم همیشه. بعد از انقلاب این بخش بازار سلام الله علیهم الاجمعین 1500 میلیارد تومانی که در اختیارشه، اگر بخواد به اصطلاح این منافعش تأمین بشه، بهترین راه شده فشار دارن به دولت میارن که دولت بیاد مثلا دلار رو نمیدونم 65 تا 70 تومن 80 تومن 90 تومن چقدرشون بخره، یا فشار رو دولت میارن که دولت آزاد بکنه، اگر خواستن ارز رو وارد کنن، اگر نخواستن ارز رو وارد نکنن. بنابراین این پشمی که ما میخریم، این رنگی که میخریم، این نمیدونم قالیباف ما، اون غذایی که از خارج وارد میشه، همینطور میاد در داخل، اینها میاد به صورت فرش میشه، ولی فرش میره چی؟ فرش میره خارج. یه مقدارش این اگر خواست میاره، یه مقدارش هم اگر نخواست وارد جامعه نمیکنه. بنابراین حتی اگر خیلی آدم سالمی باشد، یه مقدار از دلار چی میشه؟ یه مقدار از اون ارزی که داخل جامعه است میره از بین. البته من به تعارض بین گروه ها اعتقادی ندارم، معتقد هستم باید سعی بکنیم یه نوع هویت ملی، مثلا یه هویت کلی ایجاد بکنیم که به اون افتخار بکنه و اون طرف خودش دیگه این کار رو نکنه. و زمینه ها برای این میشه این کار رو کرد، متاسفانه نشده تا به حال. اخیراً من در دولت دیدم یه گرایش های به این سو پیدا شده، در چهارشنبه بود گویا آقای قرمی، من خودم نشدم، دیگران برام گفتن، ولی به همین درس میدادم یه چیز سایی که آقای رفسنجانی یه صحبتی گفتن، آقا همه جا که ملی گرایی بد نیست که، اگر تعارضی با اسلام داشته باشه بده، چون الان ما در داخل جامعه همون نمیدانیم به اسلام نظام اسلامی یعنی چی. بله، کنگره فردوسی و همچه چیزهای مختلف. و اگر دقت بفرمایید، موقع که سال 32 حکومت ملی شکست خورد، مذهب هم که رضا شاه اینا داغون کرده بودن، زمینه ها فراهم شد برای سال 42 به بعد که و آمدن مثلا غرب و اون انقلاب سفید که انقلاب بود واقعا، ولی انقلابی بود که ایران رو چکار کرد؟ وابسته کرد. و بعد اول انقلاب دوره سال 43-44 برخورد گروه های ملی مذهبی با هم، هماهنگی اینها با هم، یه رو هویت ملی ایجاد کرد که هر کسی به اسلام خودش و یا ایرانی اسلامی خودش چی میکرد؟ افتخار میکرد. در اول انقلاب ملیگرهای دوباره کوبیده شد، بعد راه اسلامی هم الان مشخص نشده، بین دو خط، حتی این دو خط هنوز اختلافه که ببینیم اسلام از راه بود نظام سیاسیش چیه، سیاسی اقتصادیشون. این برخوردها دوباره این زمینه فراهم کرده که امروز راحت شما میبینید اون آقایی که تلفن میکنه به امریکا که بگید گوگوشو بر من بزنید یا بگید فلانی بزنید آی رادیو امریکا چقدر خوبید، خیلی زیادن، تعدادشون زیاده و در داخل این همه نوارها فروش میره. یه مقدار اونا مقصر هستن، ولی یه مقدارش هم اینه که ما یه هویت کلی به اونا ندادیم که این هویت برای اونا چی باشه؟ افتخارآمیز باشه، بتونن به اون چیکار کنن؟ بتونن به اون افتخار بکنن. در حقیقت زمینهای افتخاری اگر وجود داشت کوبیده شده بود. اگر حتی روشنفکرام همه کار رو میکردن یا خود بنده نمیدانستم و حالا گاه مخرب عمل میکنم، هر کدوم مثل این آقای شاملو که در خارج از کشور تمام فرهنگ ایران رو به فساد کشیده و میگه از بنیاد خراب بوده و زمینهاش، همینطور بت‌های مختلفی وجود داشته و هیچ بازسازی در این راستا نشده که ما بتوانیم نسبت به اون افتخار ملی بکنیم یا افتخار مذهبی بکنیم، افتخاری که به تمامیت بکنیم. اخیراً میبینم که گویا جمهوری اسلامی متوجه این قضیه شده که این کار اشتباهی بوده و سعی داره به اصطلاح بازسازی بکنه زمینا. آوردن این آقای دکتر چیچی بود توی حسابی، دکتر حسابی در سلون مفاخر ملی، اینا رو نمیشد قبلا از اون صحبت، یا ده خدا رو این نابغه قرنها، واقعا نابغه قرنها هیچگاه چی نمیشه، یا همینطور بوتهایی که در این راستا نبوده و دست میکردیم زمینه ها، انشالله به امید خدا داره میده. به هر حال با کمال تاسف میبینید در نظام های بسلا پیشرفته دنیا با بستگی متقابل اگر ایجاد میشه، بخش های مختلف جامعه ممکنه بخش یه چیزی رو میده به کشور مقابل، ولی بخش دیگر در این داخل یه چیز رو در همون اندازه از اون کشور چیکار میکنه؟ میگیره. یعنی یه مبادله چی هست؟ مبادله برابره، در حالی که بین کشورهای ما و شمال به خاطر اینکه ما جنوب هستیم مبادله چیه؟ نابرابره. بخشی از جامعه ما منافعش از بستا بخش دیگر تامین میشه. این سه نوعش بود. من حال دوتا جر میگم. این برادرم این سوال داشتم، میترسم خیلی این سوال اذیتتون بکنه. بگم بخم بله خیلی خوب میشه، یعنی اگر بیا تولید کننده بشه، بازاری نباشه مثل ژاپن، وقت یه تقابل در داخل وجود نداره، وقت در اینجا ممکنه تقابل میاد به این سو در میاد، به این حالت تولید کننده مصرف کننده. و اگر اینجا دولت بتونه مثل ژاپن تقوا رو بذاره در تولید، همون چیزی که من بارها تکراستم، حزب اللهی بودن به تولیده، حزب اللهی بودن به پست نیست، حزب اللهی بودن به بارده. اگر این رو بتونه بکنه میشه مثل ژاپن. میبینید ژاپن در سال 2000 میگن در فقط در یه سال افزوده صادرات بر وارداتش یه چیزی بین 500 میلیارد دلار تا 1000 میلیارد فقط 500 میلیارد تا 1000 میلیارد دلار یه چیز کوچولویه در سال 2000 صادراتش بر وارداتش میشه. ما هم البته همینطوره، حدودا مثل اینکه در حدود 7 میلیارد دلار الحمدلله کل تولید ناخالص ملی ما هست غیر از پولای نفت، یا خود 7 میلیارد ما تولید میکنیم بخش خدمات و اینا. خب حالا این بوده به اصطلاح چهارمین گرایش یا چهارمین نحوه یا نگرش یا تعریف یا طرز تلقی از منافع ملی اینه که کشورها در حال از بین رفتن هستند. این دیدگاه میگه اینا معتقد به این هستن که کشور یه موقع به وجود آمد تا امنیت ایجاد بکنه، زمینهای امنیتی داخل جامعه رو فراهم بکنه، اما کم کم در طول تاریخ می‌بینیم کشور به جای اینکه امنیت ایجاد کنه خودش منشأ چی شده؟ ناامنی شده. کشور یه سازمان بود، یه سازمان تامین کننده امنیت جامعه بود، ولی همین سازمان تامین کننده امنیت جامعه در برخوردی که با سازمان‌های مشابه پیدا می‌کرد جنگزا می‌شدن. از 1918 به بعد، 17 به بعد به فکر این افتادن که یه راه حلی پیدا بکنن. یه در متفکران مثل ویلسون دید حقوقی پیدا کردن، تشکیل مجمع ملل و جامعه ملل و سازمان ملل در این راستا بود. که سعی کنن به اصطلاح با ایجاد حکومت جهانی به یا ایجاد منافع مشترک این گرفتاری را از بین برن. اما این دیدگاه به اصطلاح ایدئالیستی چندان موفق نبود، مثل اینکه این میزه رو خراب میکنه. نه این میزه خراب این گرایش به اصطلاح موفق نبود و یه گرایش آرمانگرایانه بود. بنابراین یه سری از متفکران سیاسی به فکر افتادن که با مطالعه تاریخ تحولات به اصطلاح جوامع اروپایی از 1945 به بعد یه راه جایگزینی پیدا بکنن و این راه جایگزین جامعه فوق ملی بود، همین به اصطلاح مثل جامعه اروپا. این جامعه فوق ملی رو که مثل جامعه اروپا بود به نظر تئوریسین های مثل هاست و اشمیتر البته چه تا نگم بودن معتقد بودن نظام بین المللی داره بازیگراش عوض میشه و جوامع فوق ملی جای کشورها رو میگیره. حالا چه علتی داره؟ اینا سه تا فرضیه رو ارائه میکردن. این سه تا فرضیه عبارت بود از یکی تفری، یکی سیاستگرایی و یکی هم دفع اغیار. راجبش صحبت خاص اشمیتر معتقد به این هستن که از اونجایی که کشورهای مختلف نمیتونستن نیازهای خودشون رو به تنهایی برآورده کنن، هاس و اشمیته، تفری، سیاستگرایی و دفع اختیار، نه اشکال نداره. هاس و اشمیته معتقد هستن از اونجا که کشورها نمیتونستن منافع خودشون رو به اصطلاح تامین کنن، یه سازمانهای فوق ملی به وجود آمد که این سازمان های فوق ملی بتونن منافع رو چکار کنن؟ تأمین کنن. اما این سازمان ها مقطعی کار کردی ابتدا بودن و نه سیاسی. مثلا یوریتوم، قراردادی که در رابطه با همکاری های اتمی بود. مثلا جامعه زغال و فولاد سنگ. مثلا جامعه اقتصادی. ولی این جامعه اقتصادی کم کم به نظر این دوتا دانشمند به لحاظ سه فرضیه زیر از یه جامعه اقتصادی به یه جامعه سیاسی تبدیل خواهد شد و همینطور که میبینید پیشبینی های اینها بالاخره به بار نشسته و اتحاد اروپا در 1992 تبدیل به اتحادیه چی میشه؟ سیاسی میشه، در حالی که یه اتحادیه اقتصادی ابتدا بود. خب در این دیدگاه مرحله اولش، فرضیه اولش اینه که ایجاد یک قرارداد در یک زمینه همکاری خود به خود موجب ایجاد قراردادهای دیگر هم خواهد شد، یعنی زمینه رو برای همکاری های دیگر هم فراهم خواهد کرد. اتفاقا در این راستا من یک فرضیه به ذهنم رسید در رابطه با ایران که در طول 12 سال مبارزه‌ای که در جمهوری اسلامی صورت گرفته و در طول شاید حدود 150-60 سال مبارزه که سید جمال آغازشگرش بود برای ایجاد وحدت بین کشورهای اسلامی و دیدیم موفق نشد. به نظر من، خود من تا دو سه هفته پیش طرفدار این بودم که کشورهای اسلامی باید وحدت کنن. امروز بنده ضد این هستم و نظرم عوض شد فرضیتاً که ما شروع بکنیم به دنبال این فکر. علت این فرضیه جدید به این هست که مذهب در کشورهای جهان سوم هنوز بود اعتقاد نیست، بلکه وسیله مبارزه هم هست. یعنی گرایش های مذهبی داخل جوامع احساسیه نه عقلایی. چون گرایش ها احساسیه بنابراین برخورد انگیزه و ایجاد همکاری نمی کنه. یه مثال خدمتتون بزنم، از استاداتون کیه صحبت مذهب اصلا نمی کنه سر کلاس؟ کی؟ استادایی که اینجا درس میدن، هم لباسای ما. کی؟
نه هرچی فرق نمیکنه، استاد زبان، ریاضی، سیاسی، هرچی، کسی که حرف مذهبی نمیزنه میزنه ایشون. نه بحث من اینه که آجه تو سریع رو کنم، من یه مقدار حدیث و آیه و اینا میگم درسته؟ آیه سر قلم نمی خب نمی کنه. نه در رابطه حدیث و آیه و اینا در رابطه با مطالبشون نمیگن، اونا میگن بله، ولی معمولا مثلا آقای دکتر سریع قلم نمیگن، ایشون جای جای دو اصول رو دست نه. یا آقای دکتر قوام، برخورد بین شماها با منی که آیه و حدیث میگم بیشتره، شما نه از فرد شما، یا برخورد شما با اونا که آیه و حدیث نمیگن میگن درسته؟ و این چیز طبیعیه، یعنی به لحاظ اینکه مذهب در داخل کشور ما پذیرشش عقلایی نشده، همونطور که خدمتتون عرض کردم مبانی اقتدار از تقدس و احترام به مشروعیت میاد، پنج مرحله رفته رو داشته عرض کردم خدمت، چون به مقبولیت و به تخصص و مشروعیت نرسیده که مشروعیت در این مقبولیته، بنابراین بود چی داره؟ احساسی داره. من به این فرضیه رستم، میخوام تحقیق کنم در رابطه باشه، تکیه بر مسئله مذهبی به جای این که وحدت انگیز باشه در رابطه با کشور اسلامی تفرق انگیز بوده، و به جای این که کار کردی باشه ناکار کردی. دقت بفرمایید، این گرایش به لحاظ دو زمینی مختلفی است که بین ما و بین کشورهای عربی وجود داره. اختلاف بنیادی است، اونها سنی هن ما شیعه هست، اونها عرب هن ما فارس هستیم، اون ما یه موقع امپراتوری بودیم بر اونها حاکم بودیم و اونها یه موقع امپراتوری بودن بر ما حاکم بودن. این تعارضی که بین فرضاً ممکنه من و شما وجود داشته باشه به لحاظ این نیست که خود مذهب این حالت رو ایجاد کرده. موقعی که بنده حدیث و آیه بخونم احتمالاً شما میگید این قرض زده ها اومدن نفوذ کنن، یعنی به لحاظ این که در زمان شاه سیستم فکری غربی بوده، یقه کراواتیا حاکم بودن، حالا که شما آمدین یقه کراواتیا نباید این رو بود. برخورد از اینجا سرچشمه میگیره. اگر دقت بفرمایید در طول به اصطلاح همین تاریخ گذشته ما یه مسئله رو من خدمتتون عرض میکنم، وقت مقابل شما میخوام پیدا کنم. شما شنیدید در رادیوهای مختلف گفتن صدام موقع که صحبت از اسلام کرد و مبحث مقابله با آمریکا، بسیاری از کشورهای عربی مردمش اسم بچه‌هاشون که به دنیا اومد صدام رو داشتن. اینو شنیدید که بر رادیوهای مختلف. هیچ شما شنیدید که بسیاری از کشورهای مسلمان در حالت امام رهبر مذهبی بودن و صدام همش در طول زندگیش ضد مذهب کار کرده بود. امام که این کارو کرده بودن اکثر مسلمان‌ها به نه همونطوری که به حدی که معنادار باشد اسم بچه‌هاشون مثلا روح الله گذاشته باشن. بله خیلی کم، یعنی به حدی نبوده، میگم منفرد بوده، نمیگم تاثیر داشتن، ما تاثیر داشتن، نمیگم تاثیر نداشتن، بود قومگرایی به حدی بود که انقدر این گسترش یافته بود که این گسترش رو رادیوهای مختلف به عنوان یک خطر در رابطه با حمله به ما، آمریکا راحت به ما حمله کرد، یعنی موقع که خواست دق بزد، ولی در رابطه با عراق الان یه مقدار با مسامحه داره رفتار میکنه. متاسفانه این بودهای قومیت گذشته زمینه ساز بوده و به این نتیجه من رسیدم که در زمان گذشته اگر سنتو تشکیل شده از ایران و پاکستان و ترکیه، این سه کشوری بودن که فرهنگ ملی خودشون رو در کنار فرهنگ مذهبی خودشون ما هم عجین کرده بودن. این سه کشور فرهنگ ملی خودشون رو با فرهنگ مذهبیشون بسیار فدای فرهنگ مذهبیشون نکردن، در حالی که کشورهای عربی، خیلی از این کشورهای شاخ آفریقا زبانشون عربی نبود، یعنی یه فرهنگ گسترش یافته و تعمیقی یافته قبل از اسلام نداشتن که موقع که اسلام اومد در مقابل اون به اصطلاح زبانشون عوض شد و فرهنگشون عوض شد. ولی ایران، پاکستان و ترکیه به لحاظ فرهنگ قوی که داشتن یا حالا دارن، این فرهنگ قویشون با اسلام با هم چی شده؟ عجین شده. این یه ایجاد تمایز کرده بین ما و کشورهای عربی و این تمایزیه که خود اونا با ما میگفتن چی؟ رافضی. یا و ما در اونا برخورد هایی که با اونا حالی میشه انشاءالله به برادران اهل تسلم آجا اینو میخواییم بگفتن چیز بدی نداشته باشه. این تعارض ها به حدی است که متاسفانه راویش سنیه، راویش فلانه، نمیدونم که حاجی بغدادت خرابه، اینا یه بوت های خیلی ساده هست، ولی این برخورد های ساده نشون دهنده یه بنیاد اختلاف انگیز فکری بوده. و در داخل جامعه ما شما حساب کنید در طول 12 سال انقلاب، علارغم این که به اصطلاح سعی میکردن که دولت گرایش های ملی رو به اصطلاح از بین ببره، ولی این گرایش های ملی از بین نرفت. اول انقلاب نشته بودن از غلام مرحوم بهشتی که محور ملیت موجب از شکست مصدق شد، ولی اخیراً دیدی شب یلدار مجبورن یا خیابون شب چهارشنبه سوری، علارغم اینکه آقای مطهری اینقدر کوشش کردن تا اون آتش بازی شرک دست و فلان، ولی شبای چهارشنبه سوری آتش ها نمیدونم تو تهران چه نمیدونم میارن تنه درخت انقدی را آتش میزنن، حالا دیگه بود از بوته دیگه گذشته، در حالی که از لحاظ عقلی هم کارایی نداره. و امروز راننده اون میگفت یه روحانی رو دیدم شب یلدا دو تا هندونه خوب زیر بغل گرفته بود و شب یلدا به طرف خونه میره. این بودهای ملی متاسفانه ایجاد تفرقه کرده و چون جوامع ما جوامع احساسی ایستاراش به شکست میانجامه، به خاطر اینکه این سازمانی که به وجود خواهد آمد، این سازمان باید ببینیم کارکردش چیه. اگه خاطرتون باشه میگفتیم سازمان یه سیستم باید تقاضا روش باشه. این سازمان که به وجود میاد نمیتونه با آمریکا که بجنگه، یعنی این 6 کشور نمیتونه با آمریکا بجنگه، نمیتونه با اروپا بجنگه. بنابراین میخواد تناقض‌های داخلی رو چیکار کنه؟ از بین ببره. از چه راهی؟ از راه حقوقی. بین کی؟ بین ایران و عربستان و اون 4 کشور کوچولوی دیگر همین منطقه خلیج فارس. طبیعتاً تو این بازیگران ایران موقع که وارد میشه از همه این بازیگران چیه؟ سره. اونا میتونن با عربستان سعودی اگر همه متحد بشن جلو ایران وایسن، ولی هیچ کدوم اونا به تنهایی نمیتونن در مقابل ایران چی بشن؟ وایسن. بنابراین اگر تعارض منافعی بین منافع اینها اعضا در بگیر که در خواهد داشت، یعنی ایران نمیتونه تحمل بکنه که امارات متحده عربی یه رأی داشته باشه و ایران هم یه رأی داشته باشه، ایران نمیتونه تحمل بکنه بحرین یه رأی داشته باشه ایران هم یه رأی داشته باشه، کویت بعدن یه رأی داشته باشه ایران یه رأی داشته باشه. بنابراین ایران ممکنه به چنین تمایلی برسه که کشورهای دیگر در راستای چه قرار بده؟ در راستای منافع خودش. به لحاظ تعارضی که وجود داره بین این دو فرهنگ به فرضیه است، نه فرضیه، تحقیق من نکردم، احتمالی نمیره که اون بازیگران بیان چیکار کنن؟ اون بازیگران بیان و اجازه بدن که منافعشون بازیچه منافع ما بشه. به لحاظ چی؟ به لحاظ این که ایران آنچنان قدرت عظیمی نیست که اونها به اصطلاح رو وادار به این بکنه که منافع او رو تامین. بنابراین به نظر من رسید همون سنتوی که زمان شاه بود، حالا بدون ممکنه قبل، همون سنتو یه چیز جالبی بود و جالبیش در این بود که ایران به صورت بازیگر اصلی منطقه در مد به صورت همون سیستم موازنه قدرت. به نظر من در آینده باز دوباره فرضی است، بعدش تحقیق بکنه بهترین نظامی که میتونه امنیت منطقه رو به صورت حفظ بکنه یه نظام موازنه قدرتی منطقه ای است که بازیگر اصلیش چی باشه؟ بازیگر اصلیش ایران باشه و بازیگران دیگر رو به اصطلاح ایران بتونه بالانسش کنه، مثل چیزی که زمان شاه، اگر زمان شاه ایران به عنوان پلیس منطقه شده بود، بازیگر منطقه شده بود، این نه به لحاظ این بود که خیلی این شعله رفته بالا، شعله چراغ خیلی رفته بالا داره دود میزن، این نه به این لحاظ بود که ایران من غیر حق به این حالت رسیده بود، ایران حق بود به این برسه، ولی مشکلش در این بود که به لحاظ تعارض‌هایی که در داخل جامعه وجود داشت، شاه برای حفظ رژیم سلطنتی و برای حفظ سلطنت خودش سعی می‌کرد با نظام بین‌المللی پیوند بخوره و خطر از داخل رو تهدیدش می‌کرد. اگر امروز ما ان شاءالله به امید خدا یه بود اصلاح هویت اسلامی ملی خودمون یا ملی اسلامی خودمون به نحوی شکل بگیره که نظام اسلامی یعنی اون نظام کلی تراتب فکری ما شکل بگیره، در اون زمان ایران میتواند با رفع بحران‌های داخلی مشکلات خودش رو از بین ببره. در راستا به حرفی رو سر کلاس دیگه من زدم، شاید اینجا بزنم، بعد نیست انشاءالله برادران محترم سربازان گمنام امام زمان تشریف داشته باشن بگن اونجا فکر کنن، در انشاءالله در بستا سربازخانه گمنامان امام زمان در اونجا بگن بچه روی قضیه فکر بشه، بعد نیست در اون رابطه. گفتن آیا میشه با گروه های مختلف به توافق رسید؟ گفتم این توافق یه موقع ایدئولوژیکه، یه موقع نه ایدئولوژیک نیست، کارکردیه. اینجا حرفی رو که ما سر کلاس میزنیم کارکردیه. دوم صحبت از اتحاد یا وحدت، بحث از بین اتحاد و وحدت. بعد از 12 سال مبارزه‌ای که گروه های مختلف در داخل کردن علیه هم دیگه، اون مثلا بزرگترین گروه هایی که دستگیر می شدن یا گروهک هایی که دستگیر می شدن زندان می رفتن یا اعدام می شدن از یه طرف، و اونهایی که ترور می کردن و ترور از این طرف، نه جمهوری اسلامی از پای در اومد و نه اون گروهک ها از پای در اومد، هر دوی اینها باقی ماندن. میشه یه دموکراسی انجمنی فعلا ایجاد کرد. دموکراسی انجمنی به این معنا که بیاد منافع اقتصاد نظام رو تعیین بکنه، هم دیکتاتوری مستقل که خدمت رو عرض میکنم، یه تئوری دموکراسی انجمنی به این معنا که نه این الان بزرگترین مشکلی که کشور ما رو داره اصلاب رنجش میده این مبحث عوام زدگی است در داخل جامعه است. یعنی 55 میلیون اعضای جامعه میخوان تصمیم بگیرن در رابطه با مسائل سیاسی در داخل جامعه، و این 55 میلیون هر کدومشون بالاخره در یه ذره با هم چی دارن؟ با هم اختلاف دارن و تصمیم گیری سیاسی در داخل جامعه واقعا با مشکل روبرو شده. من نمیگم با کدوم گروه ها، ولی بحث اینه که اون هر گروهی به ذات اطلاع از همه بهتر میدونه، اون گروهی که خطر داره، اون گروهی که ممکنه به فکر میاندازه حکومت رو که اینها هنوز چی دارن؟ نفوذ دارن. این گروه های نفوذی رو باید از دست، یعنی گروه هایی که نفوذ دارن رو باید از ضد سیستم تبدیل کنن به داخل سیستم. یکی از راه ها این بایدیست که در رابطه با قدرتمند شدن منافع ملی، نمیدونم شهر اندرست یاد دموکراسی انجمنی میگه بیاین از راه یکی کارتل نخبگان، مثل همون چیزی که در لبنان الان وجود داره یا همون چیزی که در نیکاراگوا به وجود آمد. پشت پرده دلیل نداره در روی پرده، پشت پرده رهبران مختلف اینا به هم برسن و بیان چارچوبه نظام رو پشت پرده ترسیم کنن. خب طبیعتاً اون گروه های اقل انقدر کوچولی که هیچ تأثیر ندارن دیگه لزومی نداره. اون گروه هایی که تأثیر دارن و میتوانن بحرانزا باشن و میتوانن مقداری از منابع نظام رو شکار کنن، موجب تخلیهش بشن، حالا یا به طریق مبارزه یا به طریق مخالفت، و از دشمن اونو تبدیلش بکنن به چی؟ به داخل نظام. اون کارتل نخبگان وقت نه اینکه همه یک رأی داشته باشن. بعد انتخاباتی برگزار میشه، انتخابات تناسبی. انتخابات تناسبی بر این اساس که هر کسی به تناسب میزان رأی که میاره، درصد آرایی که میاره، نمایندگی داشته باشه. ممکن یه اقلیتی قرار بدن، مثلا بگن که حداقل هر گروهی که بیشتر از 5% مثلا رأی آورد بتونه نمایندگی داشته باشه در مجلس، نه بیشتر از 5%. مبحث سوم هست، مبحث به اصطلاح انتخابات تناسبی، از بین بردن زمینه‌های رقابت. هر چیز تفرقه انگیز و رقابت انگیز رو فعلا مسکوت بگذارن تا نظام از این حالت احساسیش چی خارج بشه و بخش‌های مختلفه. و مرحله چهارم داشتن حق به تو، برای اینکه هر عامل کوچک موجب یهو تفرقه نشه، مثل تفنگی که به اصطلاح چیز داره ضامن داره، اون حق به تو داشته باشن که جلوی هر چیزی که هر گروهی احساس میکنه یهو بره به اصطلاح منافش گرفت نمیشه و اون ممکنه شروع کنه به معارضه کردن، اون گرفته بشه. و بعدن وقت میکشه برای بستا ایجاد موفقیت این کار رو کرده. بیاییم بین اسلامیت و ایرانیت کارکرداش رو مشخص بکنیم. برای همین کارتل نخبگان همه اعضا به نسبت، چون یه ممکنه این گروه ها که اومدن داخل 5% رای دارن، 10% رای دارن، یه مرتبه
این اگر به اصطلاح یه چیزی بخواد تصدیق بشه با 95%، این 5% این منافعش داره از بین میره، این دوباره میره دست به اسلحه میبره دوباره. برای اینکه دست به اسلحه نبره بیان به این مقدار کندی ایجاد نه، مثل آدمی که تب داره بهش چی میدن؟ پاشوره میدن، چیزای انرژیزا بهش نمیدن، در اون دست سرکنه. یه مثل زوپدی که داره منفجر میشه روش آب سرد میزن که دلوی حرارت رو بگیره، به این حالت میگیرد. خب وقت راهاش یه دیگر اینه که جمهوری اسلامی بیاد یک مسئله اسلامیت و ایرانیت رو کارکرداش تقسیم بکنه. کارکرداش تقسیم بکنه به چه معنا؟ من فکر این فرضیه است نه معنای چه. شورای نگهبان که خب طبیعتاً با 6 تا به 12 تا عضوش 6 تاش که حقوقیه و 6 تا دیگه در رابطه با احکام مذهبی است. بنابراین هر قانونی که از مجلس بگذرد اینا چیکار میکنن؟ اگر اسلامی نباشه اینا جلوش میان. یه موقع میخوان روحانیون در پست باشن، یه موقع منظور نمونه که احکام اسلامی اجرا بشه. این دوتا دو مسئله است. در این رابطه میشه خب بنابراین آقای خامنه‌ای یعنی رهبری با وزارت ارشاد، با خبرگان، با شورای نگهبان، با سازمان تبلیغات، با اینا، اینا بخشایی هستن که اسلامیت و نظام رو شکار میکنن، تطمیم دارن. سازمان تبلیغات و خبرگان و اینها تحقیقاتی که انجام میدن، حوزه علمی کارایی که انجام میدن در رابطه با مسائل اسلامی، مرتب کارایی که پیشنهاد میشه اینا بررسی بکنن که کدوم اسلامیه کدوم اسلامی نیست و اینا تغییر کنن شورای نگهبان رو که دخالت هست. مجلس فقط ایرانیتش باشه. مجلس ایرانیت نه به معنی که تشویق کند ایرانیت، یعنی نیازهای مردم، به نیازهای مردم. بنابراین میشه وقت از بالا دو تا حزب رو ایجاد بکنن. این دو تا حزب به این معنا که خدمتتون عرض کردم، قبلا هم خدمت رو هستم، این دو تا حزب دست پایین ایجاد میشه، کسانی بتونن وارد حزب بشن که دیپلم داشته باشن. بدون دیپلم وارد حزب نتونن بشن. کسانی بیان وارد کنگره حزب بشن که لیسانس داشته باشن. کسانی بتونن بیان وارد کنگره مرکزی حزب بشن که لیسانس جامعه شناسی، اقتصاد، سیاسی، روابط بین الملل، اینا که بود سیاسی اقتصادی داره، وارد بشن. و کسانی بیان وارد به اصطلاح دبیرخونه مرکزی بشن، این پستای سیاسی رو بگیرن که فوق لیسانس رشته ها داشته باشه. از من بعد این دو تا حزب اگر به این گرایش باشه، هر کسی که میخواد وارد مسائل وقت میشه قوانین اجباری دیکتاتور مصبه این نفت کرد، هر کسی رأی نده زندان داشته باشه یا جریمه داشته باشه، حتما رأی دادن اجباری بشه زمینا. هر کسی میخواد بیاد بنابراین بود سیاسی شرکت کنه در رابطه مسائل سیاسی وارد حزب میشه، و هر کسی که بخواد بود سیاسی رو هدایت در رهبری سیاسی در داخل جامعه به عهده بگیره میاد درسای سیاسی میخونه، و بنابراین اونایی هم که میخوان برن با بود مذهبی نظام رو میرن از اون طریق، و بنابراین نظام چی پیدا میکنه؟ کارآمدی پیدا میکنه. اساس نظام بچی بر لیاقت قرار میگیره، و با این ترتیب به نظر من میشه زمینهای به اصطلاح خیلی مشکلات رو جلوی مشکلات رو گرفت. یه مسئله که به وجود میاد برخورد بین مجلس هست و به اصطلاح شورای نگهبان، که در اینجا به اصطلاح اسلامیت تقدمش بر ایرانیت یا ایرانیت، این میشه هم مجمع شورای مصلحت یا قوه قضاییه میتونه این کار رو بکنه که قوه قضاییه بررسی بکنه و نسبت به اینا چی بده؟ رأی بده که کدوم حق دارن کدوم حق ندارن. البته اینا عملی نیست تا نظام شکل یعنی بدونیم نظام چیه. موقع که نظام شکل در این سیستم رو اومدن در چی در لبنان پیاده کردن، ولی سیستم هدفمند نبود، یعنی اون چارچوبه تفرقه ها جا افتاد، این فرقه ها، این گروه های فئودالی، این بخش های مختلف جا افتاد، نه به عنوان چی؟ نظام. نظام باید به نحوی شکل بگیره که این گرایش ها به سوی اون نظام چطور بشه هدایت بشه و زمینه ها بره.
در بوده وزارت و بوده مذهبیش که خب چارچوب هستان در بوده ایرانیتش میکنه شخصی مثل تغییرداری پیدا بشه، این درسته که در اینار مذهبیه، آیا در نیدیگه
بودنش یه چارچوبی هست؟ اصلا این فقط اقتصادیه، این فقط توسعه است. یعنی اگر تونست توسعه بیاره، رشد بیاره، دو تا حزب در مقابل هم هستن، ممکنه وسایل ارتباط جمعی هستن دیگه، وسایل ارتباط جمعی شدیداً اینها رو مورد چی قرار میدن؟ نقد و بررسی قرار میدن. اگر یه اومده گروهی قرارداد بدی بحثی اوچ کرد، در انتخابات بعدی که رای گیری میشه اون چی میشه؟ اون حزب شکست میخوره. نه نگفتم جدا باید باشه، گفتم کارکرداشون با هم جدا. گفتم در شورای نگهبان اینا میان قانون که تصویب میشه بعد چی میشه؟ شورای نگهبان ارزیابی میکنه، بعد میاد این خلاف اسلامه، شکایتش میکنه، جلوشو میگیره. دیگه این اسلامیتش بهتر. گفتم که نه، یه موقع میگیم نه روحانیون باید پست بگیرن، یه موقع میگیم نه اسلام باید پیاده بشه. بله خب حالا ما پس در اینه که وقت میگم این گرفتاری در اینه که این گرفتاری در اینه اگر یه مرتبه تو ایران میگم اسلامی باشه که مردم قبولش نداشته باشن باقی هم نخواهد موند، اگر همه بمب اتمی هم باشه باید اسلامی باشه، یعنی طوری ما اسلام رو واقعا ارائه بدیم که جامعه احساس چی بهش بکنه؟ افتخار بکنه. اگر نتونستیم این کار رو بکنیم و نتونستیم یعنی اسلامی رو به وجود، یعنی نحوه تبلیغ اسلام، من معتقدم اسلام این هست، اگر نحوه تبلیغ ما طور نباشه که اسلام برتر باشه، اگر این نحوه تبلیغ ما نباشه مطمئن باشید از بین خواهد رفت، یعنی مطمئن باشید از بین خواهد رفت. مفهوم اینه که اسلام، من معتقد هستم همون که خودتون کل ما حکمه به الارض من معتقد به این هستم احکام اسلامی اینقدر عقلی هست که خود قرآن داره میگه نه لذیر سوربادی سالم واقعا هست، منتها من فکرم نحوه تبلیغ ما یه نحوه تبلیغ مناسبی نبوده و نحوه گرایش نحوه نبوده. حالا اگر شما دقت بفرمایید پس بود فوق ملی خدمتتون عرض کردم با این دیدگاهی که بود منافع فوق ملی به اصطلاح شده، یکی تسری، یکی هم مبحث همونطور که خدمتتون گفتم سیاست گرایی، یکی دفع اغیار. به نظر این گروه ها، یعنی به نظر هاست و اشمیتر، همکاری در یک زمینه موجب نش کردن و تسری کردن همکاری به زمینه های دیگر هم میشه. دوم، به خاطر اینکه داخل جامعه مردم بعد این فایده مندی رو میبینن، این مردم فشار رو حکومت هاشون میارن که زمینه ها رو برای گسترش این رابطه ها چیکار کنن؟ زیاد کنن، مثل الان که الان مردم ما فشار میارن به دولت فرزمیم، یه عده فشار میارن که واردات رو زیاد کنن، آهن رو زیاد کنن، یه عده فشار میارن که کتاب رو زیاد کنن، یه عده فشار میارن صنایع زیاد کنن، یه عده فشار میارن پزشکی رو زیاد کنن، و حکومت ها الان مجبورن روز به روز هم این افزایش پیدا میکنه به خواسته های داخل جامعه چی بگه؟ جواب بگه. سوم، دفع اغیار. این همکاری های داخلی موجب رشد اینا میشه در داخل، چون موجب رشد اینا در داخل میشه، بنابراین اینا که در مقابل قرار دارن سعی میکنن وارد چی بشن؟ وارد این گروه بشن. چون سعی میکنن وارد این گروه بشن، اینا که در داخل این گروه هستن به ارزش کار خودشون چیکار میکنن؟ پی میبرن. بنابراین یا اگه به دردشون بخوره دیگران رو چیکار میکنن؟ میارن در داخل و بعد متوجه میشن چقدر موفق بودن. اگر به دردشون نخوره اینو راه نمیدن تو، این میده یه گروه چی؟ یه گروهی از کشورهای دیگر رو دور خودش جمع میکنه. این گروه وقت رقیب چی میشه؟ این گروه رقیب گروه قبلی میشه. رقابت اینا دوباره موجب چی میشه؟ رشد اینا میشه. دوباره همینطور هی سیکل ادامه پیدا. بنابراین با این دیدگاه خب میگه گرایش این تفکر این هست که این تفکر به اصطلاح به تدریج در همه بخش‌های دنیا شکل میگیره. به نظر من نه، به نظر من من معتقد هستم برای اینکه اینا شکل بگیره باید اون چیزهایی که قبلا خدمتتون عرض کردم، یکی عقلانیت، عقلانیت رو گفتم به دو دسته تقسیم میشه، یکی مشاهده، تجربه، آزمایش، یکم به معنای سلطه و طبیعت و مناسب کردن وسیله برای هدف. دوم، عینیت، به جای ذهنی‌گرایی گرایش عینی‌گرا داشته باشه، یعنی تحقیق مبنای کارش قرار بده. سوم، فایده‌مندی، و چهارم، کارآمدی. این سه چهار مسئله که وجود بیاد. فایده‌مندی به این معنا که هر اقدامی رو، تلاش رو برای رسیدن به یه فایده ای انجام بدن، یعنی جامعه هدفمند باشه. حالا در غرب هدفمندی فقط اقتصادیه، در ما میگیم معنویه، ولی حقیقت اینه که تا انسان هدفمندی اقتصادی نداشته باشه هدفمندی های معنویش هم نمیتونه عینی بکنه. اقتصاد علوم انسانی است که چی شده؟ عینی شده. اقتصاد علوم انسانی است که عینی شده و بنابراین کسی که اقتصادی فکر میکنه در رابطه با مسائل دیگر هم چی؟ به فایده میاندیشه. در رابطه با این دیدگاه ها اگر ایجاد بشه، مبحث کارآمدی نتیجه نهایی این ستای دیگه است. یعنی اینا که ایجاد بشه، بنابراین انسان به کارآمدی خودش میاندیشه. تا این چهار چی ایجاد نشه از لحاظ فرهنگی، نمیتوان سیستم ملی رو به سیستم تجمع‌گرایی تبدیلش کرد. میبینید در اروپا به این لحاظ، در اروپا به این لحاظ چهارگانه که من خدمتتون عرض کردم که نتیجه صنعته، که نتیجه صنعت هست، اروپا امروز از کشورهای ملی به کشورهای فوق ملی در میان. ایالات متحده اروپا میخوان در میان. کم کم مسئله زبانیشون هم هست. ببینید اروپا راجع به زبان الان صحبت نمیکنه، راجع به پول صحبت. هیچ شما شنیدید که زبان اروپای آینده چی باشه؟ ها؟ هیچ شنیدید؟ اروپا هنوز در رابطه با مذهب آینده صحبت نمی‌کنه، در رابطه با اقتصاد صحبت. تو اقتصاد چیه؟ لو پولیتیکسه. ولی زبان چیه؟ های پولیتیکسه. ما الان مسائل اون با کشورهای عربی لو پولیتیکس نیست. ما های پولیتیکسه. ما می‌خوایم اونا رو مسلمون کنیم. ما می‌خوایم ان شاءالله اونا رو شکار کنیم. فرض میکنیم مسائل، این مسائل رو داریم باشون و این مسائل تفرق انگیزه. زمینه ها رو باید برعکسش کرد. تا جوامع اوغلایی نشن، عینی نشن، به فایده مندی نیندیشن و به کارآمدی نیندیشن، این جوامع جوامع کارکردی نیستن. چون جوامع کارکردی نیستن، بنابراین نمیشه زمینه های بستا تحول رو درشون به وجود آورد. این چهارتا از اساس این کار هست و بنابراین دقت می فرمایید گرچه در اروپا به منافع فوق ملی می اندیشن و دارن بهش می رسن، در کشورهای منطقه ما صحبت از فوق ملی می کنیم، صحبت از اتحاد کشورهای اسلامی می کنیم. ولی این اتحادی اسلامی که به وجود میاد میشه رهبرش، نمی دونم حالا شیخ اسمش چیه، مال قاهره چیه، مال جامعه الازهر چیه، یه موقع شیخ شلتوت بود، حالا یادم رفته. آیا ما اجازه میدیم اگر این اتحادی اسلامی ایجاد شد ولی فقیهش رئیس الازهر باشه، یا میخواییم ولی فقیهش مثلا آقای خامنه یا امام باشن؟ میخواییم امام باشن یا آقای خامنه باشن. یعنی گرایش، گرایشی که ما داریم این هست که ما میخواییم وحدتی باشد که چی باشیم؟ ما وحدت، همه گروه ها همینطوره. ما میخواییم به اصطلاح دنبال الیتیزم خودمون هستیم، نه اینکه عمدن تعمدن این حالت رو باشه. به لحاظ این که جوامع پرستیژیه، من خدمتتون عرض کردم در هفته گذشته، در هفته گذشته عرض شد که آیا من میتونم بگم که گل پایگانی، ولی میتونم بگم فرض میکنم علی، ولی گفتم اگر خواستم بگم خامنه‌ای نباید بگم حضرت آیت الله خامنه‌ای. بوت‌های پرستیژی در داخل کشورهای جهان سوم تقدم دارد بر بوت‌های چی؟ بوت‌های کارکردی. به لحاظ این تقدم زمینه‌های بستا ایجاد فوق ملی در این کشورها وجود نداره، زمینه‌هاش نیست. شما این فرهنگ رو در بازار می‌بینید. مثال خوبی شنیدید که بازاری‌ها دقیقاً مسائل منافعشون رو به هر گونه مسائل احساسی چی میدن؟ متقدم میدن. و این بود کارکردی داره. این بود کارکردی وجود نداره. اگر من منزل شما آمدم، فرضاً آمدم بودم، شما میتونی اونجا به من بگی ببخشید این غذاها میباها هست، بفرمایید من راحت شما، منم کتابمو باید بخونم، میشه؟ ها امکان داره؟ نمیشه. میومینی 7 ساعت ما میشینیم، 8 ساعت میشینیم. خب حال شما چطوره؟ الحمدلله. حال شما خوبه؟ الحمدلله. و انشالله که خوبی؟ الحمدلله. خب حالا یه پرتقال بخورید. میخوری؟ پس حالا این تخمه رو بخورید. میشین دوباره خب چطور شما انشاءالله خون میده؟ یعنی سیستم داخل جامعه اینا گریه داره، اینا سیستم داخل جامعه گریه داره که سیستم اوغلایی نشده، ایجی نشده، فایده من نشده، برنامه ریزی نمیشه. من یکی از همکارام رو دعوت کردم که بنا بود این هفته تشریف بیارم منزل بشینیم و من خیلی بهش ارادت علمی دارم، یا قرارش بود دوشنبه بیام، دوشنبه تلفن کرد فلانی من نمیتونم بیام. گفتم چرا؟ گفت ما با خانم دعوامون شده. چطور دعواتون شده؟ تو شما دیگه چرا؟ تازه هم ازدواج کرد. گفت هر روز ما رو پنجشنبه ظهر میبرد خونه پدر مادرش، میموندیم یه ناهاری میخوردیم، شب میشد تا شب، فردا صبح دوباره همتون میشستیم میخوردیم. خلاصه ما گفتیم آقا پاش بریم، روح معنی نده. حال خاله میاد، حال قضی میاد، دایی میاد، عمه میاد، کی میاد؟ بالاخره به جای رسیدیم که نه جایی بریم نه جایی بیاییم. اون گفته نه من خونه دوستانتون میام، نه تو خونه فامیل بیا. یعنی این گرایش وجود داره. هنوز شما ببینید مراسم ختم های ما، مراسم ختم های ما ببینید ساعت 10 صبح 8 صبح، من نمیدونم آیا واقعا ثواب داره مراسم ختم، نداره؟ میشه زمان های گذشته واقعا وقت اداری گرفته نشه؟ همینطور برنامه های تظاهرات های ما، برنامه همه برنامه های ما چه بوت های چی پیدا بکنه، بوت های کارکردی پیدا بکنه و خدا نکرده بوت اسراف نداشته باشه. این هنوز در داخل جامعه نه. امروز در مدرسه الباقر مطلبی رو گفتن، آقایون گفتن که فلانی مستخدم اینجا از شما میترسه، چون میگه فلانی که لامار خاموش کنی فلانی میاد الان مطلک بوم میرون. چرا از من میده؟ خب خودتون چرا لام روشن باشه؟ لام بی خودی در داخل این جامعه تا به این حد نرسیده و کار آمدی نشده، بنابر این ضوابطش ضوابط پرستیژی با کشورهای دیگه. یعنی ما الان میخواییم با کشورهای درست مسئله ترس ایجاد شده، ما میخواییم با اینها همکاری بکنیم، ولی نه به لحاظ کارآمدی، نه به عنوان اینکه ما تبدیل به اتحادیه بشیم، بلکه از این موقعیت ما استفاده کنیم که بله الحمدلله اسلام پیروز شد و اونها بتونن در مقابل عراق چرا کنن، به یک کار دیگری بکنن. مسائل پرستیژی بر مسائل بسیار کار کردی چی پیدا میکنه؟ تقدم پیدا. بنابراین فقط تجمع‌گرایی منطقه‌ای در کشورهایی به نظر من به وجود میاد که این چهار مرحله درش وجود داشته باشه. به هر حال اگر به وجود بیاد، منافع ملی تبدیل میشه به منافع چی؟ فوق ملی. باز این منافع فوق ملی همون چارچوبه که من کشیده بودم باز همینطور هست. تعداد بازیگرها کم شده، ولی این منافعش متضاد با منافع چی؟ با منافع دیگران. آقای مشاور آقای کوه در رابطه با اروپا گفت که در آینده اروپا باید جانشین چی بشه؟ جانشین به شوروی بشه. و کیسینجر هم در هفته گذشته این مطلب رو عنوان کرد که آینده اروپا بازیگر اصلی نظام دو قطبی میشه و آمریکا به عنوان قدرت چی؟ لوجستیکی. این همون حرفیه که من در هفته قبل خدمتتون راجع به مکیندر عرض کردم. میگن قلب زمین اروپای شرقی، هر کس که بر اروپای شرقی حکومت کند بر همه یوراسیا آسیا اروپا حکومت کند، و هر کس بر همه یوراسیا اروپا و آسیا حکومت کند بر همه دنیا چی؟ حکومت خواهد کرد. بنابراین اینجا ای اروپا به قدرت برسه، هم از لحاظ خاکی، هم از لحاظ دریایی و هم از لحاظ هوایی در منطقه چی داره؟ حضور مداوم داره. در حالی که امریکا اگر بخواد بیاد، راه قطار و راه زمینی چیه؟ بسته است، احتیاج به پایگاه هایی داره. بالاخره من آخرین برداشتی که از منافع ملی وجود داره به نظرم رسیده به مصالح متقابل بشری. با تحولاتی که در نظام بین المللی ایجاد شده و در داخل کشورها، کم کم می‌بینیم که مصالح مشترک بازیگران بیش از مسائل متضادشونه. با این دیدگاه تجمع‌ها اهمیت خودشون رو کم کم دارن از دست میدن. حالا این تجمع ممکنه کشور باشه یا این تجمع ممکنه فوق ملی باشه، و افراد دارن اهمیت چی؟ بیشتری پیدا میکنن. بنابراین بازیگران دوتا میشن، میتونیم بگیم بازیگران جمعی و بازیگران فردی، بود دیالکتیکی. یک پویش تفر جمعی ایجاد می شود. یه موقع که منافع افراد ایجاب بکنه به سوی تفرد میرن، یه موقع که منافع افراد ایجاب بکنه به سوی تجمع میرن. موقع که منافع ایجاب بکنه احاد افراد به سوی تفرد، و موقع که منافع ایجاب کنه به سوی تجمع میرن. بنابراین یه پویش دیالکتیکی تفر جمعی ایجاد شده. تفر جمعی، یه پویش دیالکتیکی تفر جمعی ایجاد شده که در این پویش دیالکتیکی تفر جمعی ممکنه منافع یک فرد با یه تجمع دیگری پیوند بخوره، نه تجمع خودش. با مثلا من به عنوان معلم سیاسی ها فرض نمیم تجمعی مثلا ممکنه بشه، چیزی که آقای علامه صادق خلیجی گفته بود، جامعه فارغ التحصیلان. ممکنه من به عنوان عضوی از جامعه فارغ التحصیلان منافعم در بازار تامین بشه، یا منافعم در داخل تجمع دیگر، یعنی خارج از تجمع ایران حتی تامین بشه و با یه نظام با یه بازیگر دیگر تامین بشه، یا برعکس بازیگر دیگر از نظام دیگر منافعش در داخل جامعه ایران تامین بشه. و از کنی تجمع اهمیت رو داره کم کم از دست میده. دقت بفرمایید، حالا این تجمع رو من خدمتتون عرض میکنم. به نظر شما، شما میتونید برای تامین منافع شخصیتون، اگر دیدید که یک نفر منافع شما رو به خطر میاندازه، به اصطلاح باش بجنگید و کشته بشید. اگر کشته بشید میرید به بهش یا نه؟ شهید محسوب میشید یا نه؟ در رابطه با شهرتون چی؟ ولی در رابطه با جامعتون، این یعنی حال چیزی که در گذشته وجود داشته، اسلامیشو نمیگم، بوده اسلامی نمیگم، مردم ما فکر میکردن اگر راجع به ایران کشته بشن چی هستن؟ شهیدن، یا هر کشور دیگه. الان براشون یه حالت قداست پیدا کرده بود. حالا ممکن این قداست ها در آینده به جامعه فوق ملی تبدیل بشه، یعنی برای جامعه فوق ملی کشته شدن رو بگن چه شهیدن. مثل همین چیزی که در داخل ایران اتفاق افتاده بود در اوایل انقلاب، برای اسلام شهید شدن، امت اسلامی شهید شدن ثواب داشت، شهید بود، ولی برای ایران کشته شدن اولشی داشت، خاکی داشت. مباحثی که وجود داشت در اول انقلاب، این درایش ها به وجود آمد. بنابراین با این دیدگاه ها میبینیم وفاداری های افراد در حال چیه؟ تغییر کردن. یه روزی ممکنه یه این حالت بر من ایجاد بشه که برای جامعه استادان کشته شدن شهادت، در حالی که برای کشور کشته شدن چیه؟ اونجا هم عقلانیتش درست میشه، علیتش درست میشه، میگیم مگر نه این است که فرض میکنیم این بخش نو موجب کار آمدی میشه و هر کس که با اینها مبارزه بکنه پس علیه مطلقیت جنگیده است، پس برای جهت جنگیده است. این حالت هست، این عقلانیت ها زمینه های عقلانیتش فراهم میشه در اون روز، و وفاداری ها به سوی یک کارکرت های جدیدی پیش میره. این کارکرت ها و این تجمع ها بالاخره در راستای تامین منافع چیه؟ آحاد افراده، یعنی تجمع رو تشکیل میدن برای فرد، و این افراد هستن که دارن تقدم پیدا میکنن. تحولات تاریخی هم میبینیم، شوروی علارغم گسترش شدیدی که به سوی تجمع گرایی داشت، امروز میبینیم که داره واگرایی میشه، و هیچ جامعه واگرایی نیست، یعنی جامعه اندیویدوالیستی نیست که زمینه ها فراهم شده باشه برای حکومت دیکتاتوری، براش ممکن مقطعی بوده، ولی این حالت است. به هر حال ممکنه بنابراین یه جامعه در رابطه با چی بجنگه؟ در رابطه با تامین منافعش. این راهنما قرار میگیره برای چی؟ کشور. حالا یه سوالی تا اینجا هست بفرمایید تا من بعد از این مقدمه برم توی خود مطالب. باز بله، دفع اغیار هست کردم که در اون فوق ملی گرایی، موقعی که تجمع فوق ملی از چند کشور ایجاد میشه، مثل دقیقا شما دقت بفرمایید که موقعی که اتحاد بین لیبی، مراکش، تونس و جزیره ایجاد شد، عراق، مصر، یمن با اردن هم چی شدن؟ با هم متحد شدن. یعنی در اون سیستم چهارتایی یه درستی کرده بود، دفع کرده بود، اونا که دفع شده بودن چون نمیتونستن تون برن رفتن سازمان دیگه تشکیل دادن. رقابت بین این دو سازمان موجب همبستگی اینها میشه، ولی چون این سازمان ها کارایی نداشتن با هم نبودن، یعنی فقط به وجود آمدن چون یه حالت چی داره؟ شعاری داره، نه یه حالت کار کرده. اگه سوالی نیست بریم جلو. در رابطه با سیاست گرایی خدمتتون عرض کردم که با دموکراتیزه شدن نظام بین المللی مردم کشور ها موقعی که این کارایی ها رو متوجه میشن کم کم این کارایی به اصطلاح در راستای منافع خودشون به حکومت هاشون فشار میارن که حکومت ها در زمینه های همکاری بیشتری چکار کنن؟ اقدام کنن. یه زمینه همکاری میبینن، نتیجهش رو که دیدن بعد سعی دارن در زمینه هایی که به دولت فشار بیارن. یعنی الان به حساب بفرمایید که ما با عراق که صلح کردیم و مردم احساس میکنن که یه مقدار مثلا فشارشون کم شده، برق کم شده، یه مقدار این ناراحتی ها کم شده، امروز یه مقدار دیدید بعدن مثلا آقای مهاجرانی اون حرفو میزنه، چهار نفر دیگه صحبت میکنن، آی فلان کنین، با انگلیس هم حل کردن، نتیجه‌هاش مقدار میام آقا با فلانی هم حل کنین، با فلانی هم حل کنین، با فلان. بعده کم کم جامعه موقعی که نتایج مثبتی رو ببینه فشار میاره در راستای چی؟ نتایج مثبت دیگه. و حکومت‌ها و حکومت‌ها تجمع گرایی رو ادامه میدن. سوال ندید؟ در رابطه با همونطور که خدمتتون عرض کردم مبحث رو سه قسمت میکنیم، یکیش منافع ملی بود، حالا این نظریاتی بود که من راجع به منافع ملی داشتم و این تحولات اخیر بود، ولی تو کتاب ها به این نحو نیست. منافع ملی از دیدگاه مورگنتا تعریف شده، حالا دنباله هم منافع ملی رو اضافه بفرمایید در کتاب ها اونطور که مورگنتا منافع ملی رو حفظ قدرت، کسب قدرت و افزایش قدرت میدونه. دانشمند دو تا دانشمند حفظ قدرت، کسب قدرت و افزایش قدرت. دو تا دانشمند دیگه هستند به نام پادلفورد و لینکلن. اینها معتقدن منافع ملی صرفا نظامی نیست، بلکه منافع ملی از چهار بخش تشکیل میشه. یکی امنیت ملی، یکی رفاه اقتصادی، یکی حفظ و ازدیاد قدرت. ببینید جدا کرده از امنیت ملی، یعنی خود قدرت داره چی میشه؟ هدف میشه. و چهارم پرستیژ، سوم حفظ و ازدیاد قدرت، چهارم پرستیژ. یعنی بین امنیت و قدرت رو جدا میکنه. خود قدرت خودش چیه؟ یه وسیله. مثل حالتی که شما حساب بفرمایید که پول برای زندگی، پول به عنوان ابزار قدرت، پول به عنوان چی؟ پرستیژ. پول در حقیقت وسیله بوده برای تامین زندگی، بعد خودش به عنوان ابزار قدرت میشه و خودش هم به عنوان یک ابزار پرستیژ. این بوت‌های مختلف به نظر دانشمندان فوق، این دوتا دانشمند از کنش و واکنش این چهار نوع یا چهار بخش از منافع ملی ارزش‌های حیاتی جامعه شکل می‌گیره که گروهی این ارزش‌های حیاتی رو تبدیل می‌کنن به مفهوم امنیت، امنیت ملی. یعنی ارزش‌هایی که وجود آنها حیات جامعه رو در خطر قرار میده یا برعکس مثلا وجود آنها حیات جامعه رو تعمیق میبخشه و فقدان اونها حیات جامعه رو در خطر قرار میده. این نوع امنیت در گذشته صرفا مبتنی بر قدرت نظامی بوده، اما دو تا از اعضای CIA دو تا تفکرات غربی داشتن، شوخی دارم میکنم، معتقد هستن که قدرت نظامی قدرت نیست و این در رابطه با سالهای قبل از دهه 40 بود. این فرد اول به نام پورات هست. پورات در یک کتابی به نام Information Economy معتقد هست که در 1983 مثل این 1977 نوشته، معتقد هست که در طول به اصطلاح 4 دهه گذشته این تحولات به وقوع پیوسته، یا 5 دهه گذشته. دهه 40 بعد از جنگ جهانی دوم دهه تولید بود. کشورها برای قدرتمند شدن به امنیت خودشون به تولید رو آورده بودن. طرح مارشال در رابطه با اروپا و کمک به ژاپن گرایش هایی بود که بازیگران اصلی نظام بین المللی پیدا کرده بودند. مال ما هم انشالله درست میشه. در دهه 50 و دهه 60 دهه فنون بازاریابی بود، پیدا کردن بازارهایی برای تامین منابعشون و مبحث پیدا کردن منابع خام برای تامین انرژی کشوراشون. دهه 70 دهه مهارت‌های اقتصادی و مالی بود و دهه 80 دهه اطلاعات. معلومه این تفکر غربیه، میخواد لطمه بزنه به ما. یعنی همونطور که ما میگیم ارتش باید 20 میلیونی باشه انشالله بسیج نظامی، و انشالله روزی که هممون یک تفنگ دستمون باشه و که 55 میلیون باشه. این تفکر میخواد جلو این گرایش های ما رو بگیره، شما انشالله گول نخورید. دوم، یه دانشمند فاسد دیگری، دو نفر دیگه هستن که با هم هستن، یه نفری به نام زمود، ایشون معتقد هست که دانش بشری در 1890 در دهه 1890 هر 50 سال یک بار عوض می شده. در 1950 هر 10 سال یک بار عوض می شده. در 1970 هر عوض نه ببخشید دو برابر می شده اشتباهم دو برابر می شده در 1970 هر 5 سال یک بار دو برابر می شده و اخیراً زیر 5 ساله. خب این هم که خب می دونید ما الحمدلله لحظه به لحظه دانشمون داره دو برابر می شه، منتها در لیبی هنوز به دانشمندان 1100 سال پیششون 1200 سال پیششون تکیه میکنن و مفاخرشون دانشمندان 1500. شنیدم در لیبی جشنی میگیرن برای دانشمندان 1000 سال پیششون و همینطور اتفاق افتاده اخیراً 5-6 تا، چون در حالا در لیبی دانشمندی نداره بنابراین خیلی تکیه نمیکنه روی دانشمندان حالاشون. و این مطلب جالبی به اصطلاح بعدی مطلب. به هر حال این یادتون باشه علم در دنیا هر 5 سالی بار 10 سال پیش عوض میشد، دو برابر میشده. الان کم کم داره سال یک بار و یه زمانی میرسه که علم هر روزی دو برابر خواهد شد. محلی علیه السلام فرمود و فمن استواه یومون فهوه مغبون. حالا بعضی هستن در بدلیبی 1500 سال الحمدلله هیچ گونه تغییر نکرده انشالله. خب به هر حال با این بودی که در رابطه با امنیت مورد توجه شدیم، یعنی امنیت دیدیم تحول پیدا کرده، امنیت به ملی از به اصطلاح نظامی به اقتصادی و از اقتصادی به اطلاعاتی تحول پیدا کرده، با این حال امنیت رو میتونیم از لحاظ تئوریک مورد مطالعه قرار بدیم با سه شاخصه زیر، سه ویژگی زیر. امنیت از لحاظ تئوریک سه ویژگی داره: یکی ذهنی بودن امنیت، یکی نسبی بودن امنیت، یکی هم رابطه امنیت با قدرت. با قدرت بر. در رابطه با ذهنی بودن امنیت، ذهنی بودن امنیت، نسبی بودن امنیت و رابطه امنیت با قدرت. در رابطه با ذهنی بودن امنیت، امنیت یه احساس خطره، یه رابطه ذهنی. مثلا سوال داریم. یه رابطه ذهنیه که انسان ممکن نسبت به یه چیزی احساس خطر بکنه و نسبت به چیز دیگری احساس خطر نکنه. ممکنه یه بچه 2 ساله بغل یک ماری باشه و احساس خطر از اون مار نکنه و این خواهرای ما که از سوسک میترسن و یک رابطه امنیتی وجود داشته باشه. کشورهای عربی نسبت به امریکا احساس خطر امنیتی نمی کنند ولی نسبت به اسرائیل احساس خطر امنیتی می کنند. و همینطور کشورهای عربی بعد از انقلاب جملگی همه کشورهای اسلامی نسبت به ایران اسلامی احساس امنیت خطر امنیتی می کردند ولی نسبت به امریکا این احساس رو نداشتن. خاطرتون در رابطه با مکه مثل اینکه هر 44 کشور اسلامی همه رأی علیه ما دادن، حتی سوریه که از ما نفت میگرفت و طرح عربستان سعودی رو پذیرفتن. این حالت امنیتی بنابراین یک مسئله ذهنی. این حالت ذهنی تابعی از 3 عامل زیر ذهنیت این در ذهن وجود داره. نه، این نسبت به اون امنیت در تصور ذهنی هست. حالا نسبیت رو تقسیم بندیش میکنیم به موارد مختلف. نه، این ریلیتیف بودنش، نه اون نسبتی که من بکاردم، یعنی رابطه اون نسبی که ما صحبت میکنیم راجع به ریلیتیف بودنش، نسبی بودن در مقابلش این مطلق بودن، منظور ما از اون نسبی بودن این. بنابراین ذهنی بودن امنیت در رابطه با 3 مورد زیر تعیین میشه. 1، اعتماد و یا عدم اعتماد به توان خود در مقابل مخاطرات. 2، اعتماد یا عدم اعتماد به توان خطرآفرینی دشمن. 3، سیستم اطلاعاتی که بتواند این خطر رو خطر نشون بده یا خطر رو خطر نشون نده. خب در رابطه با مبحث نسبی بودن منافع ملی، منافع ملی نسبت مدار امنیت ملی، امنیت ملی نسبت به مشاخصه های داخلی و محیط بین المللی